کار جهان هر چه شود، کار تو کو، بار تو کو. گر دو جهان بتکده شد، آب بتیار تو کو. گیر که قحط است جهان، نیست دگر کاسه و نان. ای شه پیدا و نهان، چیله و انبار تو کو. گیر که خار است جهان، کجدم و مار است جهان. ای طرب و شادی جان، گلشن و گلزار تو کو. گیر که خود مرد سخا، کشت بخیلی همه را. ای دل و ای دیده ما، خلعت و ادرار تو کو. گیر چو خورشید و قمر، هر دو فرو شد به سقر. ای مدد سمع و بصر، شعله و انوار تو کو. گیر که خود جوهری، نیست پی مشتری. چون نکنی سروری، ابر گوهربار تو کو. گیر دهانی نبود، گفت زبانی نبود. تا دم اسرار زند، جوشش اسرار تو کو. هین همه بگذار که ما، مست وصالیم و لقا. بیگه شد زود بیا، خانه خمار تو کو. تیز نگر مست مرا، همدل و همدست مرا. گر نه خرابی و خرف، جبه و دستار تو کو. برد کلاه تو غری، برد قبایت دگری. روی تو زرد از قمری، پشت و نگهدار تو کو. بر سر مستان ابد، خارجی راه زند. شهنگی چون نکنی، زخم تو کو، دار تو کو. خاموش ای حرف فشان، در خور گوش خموشان. ترجمه خلق مکن، حالت و گفتار تو کو. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 2144 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. کار جهان هر چه شود، کار تو کو، بار تو کو. گر دو جهان بتکده شد، آب بتیار تو کو. پس مولانا از ما میپرسه کار جهان در بیرون هر چی بشه، یعنی هر اتفاقی بیفته در بیرون، کار تو چیه و محصول اون کار تو چیه؟ کار جهان اون چیزیست که ذهن ما به ما نشون میده. ما جهان رو به وسیله ذهن ما میشناسیم. هر چیزی که از جهان بیرون یا از تحریک جهان بیرون در ذهن ما پدید میاد و هر تفسیری از اون میکنیم، اون جهان بیرونه و مولانا ما را از اون جدا میکنه. پس معلوم میشه ما کار جهان یا اون چیزی که ذهن ما به ما نشون میده یا در اثر اتفاقات بیرون در ذهن ما پدید میاد، ما اونا نیستیم. برای اینکه میگه کار جهان هرچی شود، کار تو کو، بار تو کو. تو به عنوان نیروی زندگی و منشأ زندگی، حالا به ما بگو کار تو چیه؟ صرف نظر از کارهایی که کسای دیگه انجام میدن، اتفاقاتی که در بیرون میفته، وضعیت زندگی خودت، میزان پولت، روابطت، باورهات، حالا هرچی که اونا هستند، به جای خود تو الان به ما بگو کار تو چیه و بار یا میوه این کار چیه. میبینین که مولانا مسئولیت رو میاره روی فرد شما، یعنی تک تک شما، که شما از خودتون بپرسید کار من چیه و نتیجه این کار من چیه. بعدم میگه فرض کنیم که هر دو جهان بتکده شده و جهان رو کفر برده، همه بت‌پرست شدند، کافر شدند. حالا اون آبی که تو در درون داری، اون نیروی تشخیص و اون شعور زندگی و این لحظه، هوشیاری خردورز تو که آب زندگیه و آب خرده، اون که او تو تشخیص میده و در ذهن خودش هم میشناسه، این در تو کو؟ آب و تیار تو، آبی که تیار بوت داره یا بوتو به وسیله اون میشه تشخیص داد، اون کجاست؟ همطور که میدونید انسان 4 تا بوت داره و در این 4 تا بوت انسان در طیف بلوغ یا پختگی از بد به تولد حرکت میکنه به سوی رشد. یعنی وقتی ما از مادر متولد میشیم، در 4 تا بُعد فیزیکی یعنی جسمی و بُعد فکری و بُعد هیجانی و بُعدی که اونو اسمشو میذاریم بُعد معنوی، باید رشد کنیم و از درجه وابستگی برسیم به درجه استقلال یا نابستگی. بعد از اون درجه هم دوباره رشد کنیم، برسیم به همبستگی متقابل. و ما وقتی از مادر زاده میشیم، اگر ما رو حمایت نکنن، از ما نگهداری نکنن، ما پس از چند ساعت یا اکثر چند روز از بین میریم. بنابراین پدر مادر ما از ما نگهداری میکنند، حمایت میکنند تا اینکه از نظر فیزیکی رشد میکنیم و به ما یاد میدن که چجوری کارها رو انجام بدیم. بالاخره ما یاد میگیریم که چجوری از خیابون رد بشیم، چجوری لباس هامون رو بپوشیم، چجوری بعضی کارها رو انجام بدیم. بالاخره میرسیم از نظر فیزیکی به درجه ای که دیگه میتونیم خودمون کارهای خودمون رو انجام بدیم. در واقع تا زمانی که به این رشد نرسیدیم، تماماً یا جزئاً به اونها یا اعضای خانواده متکی هستیم. اما وقتی به لحاظ رشد فیزیکی به درجه رسیدیم، دیگه میگیم از نظر رشد فیزیکی به استقلال رسیدیم و دیگه لازم نیست اونا از ما نگهداری کنند. و یکی از ابعاد رشد فیزیکی استقلال مالی است و این استقلال مالی حتما باید در ما صورت بگیره، یعنی ما بتونیم از نظر مالی رو پای خودمون وایستیم. اما رشد فیزیکی و رسیدن به درجه ای که ما حس بکنیم ما مستقل هستیم، الان احتیاج نداریم کسی ما رو از جا بلند کنه یا لباس ما رو بپوشونه یا دیگه جاها رو ما میشناسیم، خودمون میریم میاییم، معنیش نیست که از نظر فکری مستقل هستیم، از نظر هیجانی مستقل هستیم، بالاخص به بعد معنوی خودمون که سرمایه اصلی ماست و نیروی تشخیص ما از اونجا میاد و لازم است که با رسیدن به گنج حضور به اون زندگی آگاه دسترسی پیدا کنیم، به این جور بلوغ ها رسیدیم. یعنی رشد فیزیکی دلیل بر این نمیشه. پس بنابراین از نظر فکری باز هم ما از بدو تولد شروع میکنیم به فکر کردن، کتاب خوندن، مطالعه کردن و تقویت فکرمون. بالاخره دبیرستان رو تمام کردن، دانشگاه رفتن، به درجه میرسیم که میتونیم فکرها خودمون رو خودمون بکنیم و به دیگران احتیاج نداریم برای ما فکر بکنند. و این هم درجه استقلال فکری هست. موقعی که ما از نظر فکری میتونیم تشخیص بدیم و لازم نیست که از دیگران بپرسیم. و همطور به لحاظ هیجانی ما این توانایی رو پیدا میکنیم که وقتی با اتفاقات غیر منتظره مواجه میشیم هیجانمون رو اداره بکنیم، بیش از حد خشمگین نشیم، واکنش بیش از حد نشون ندیم، اگر دادیم دوباره بتونیم به درجه قابل اداره خشم و ترسمون رو بیاریم و اداره کنیم خودمون رو، یا ببینیم هیجاناتمون رو چه مثبت چه منفی، و از اون لحاظ هم به رشد استقلال یا نابستگی برسیم. ولی رسیدن به رشد معنوی باز هم به یه درجه ای از رشد دیگه احتیاج داره، و وقت رسیدن به بلوغ فکری و هیجانی و فیزیکی و حس وابسته نبودن به دیگران از این لحاظ سبود، معنیش نیست که ما به لحاظ معنوی به گنج و حضور دست پیدا کردیم. باید روی این هم کار کنیم. ولی متاسفانه این بود فراموش شده ترین بود ماست. برای اینکه خیلی شاید در اداره امور زندگی مثل پول در آوردن و به جایی رسیدن و به مقامی رسیدن و فارغ التحصیل شدن از دبیرستان و دانشگاه و اینا خیلی پیش نمیاد. ولی به محض اینکه بخوایم از این چیزها استفاده کنیم برای زندگی کردن، کمبود اون بود خودش رو رو میکنه و ما میبینیم که به هر حال درست است که ما مستقل شدیم به لحاظ اون سه بود، ولی اون ابعاد و چنان ما به اصطلاح این ور اون ور میکنیم که برای ما غصه و استرس تولید میشه. امروز مولانا به ما نشون میده که اون گنج دیگه ای که ما بهش باید دسترسی پیدا بکنیم تا این سه تا بود کار خودشونو خوب انجام بدند، یعنی اگر ما خوب میتونیم فکر کنیم و در حد متعارف میتونیم هیجاناتمونو اداره کنیم و از نظر فیزیکی هم به کسی احتیاج نداریم که دستمونو بگیره بلندمون کنه و بدن سالمی داریم، چجوری میتونیم به اون گنج نهان که مولانا در این غزل گفت ای شه پیدا و نهان، یعنی یه قسمتی از وجودت نهانه، یه قسمتی از وجودت آشکاره و تو شاه هر دو قسمت هستی، یا گفت مستان ابد، پس تو مست ابدی هستی، ما مست وصالیم و لقا، وصال و لقا یعنی ما در درجه هستیم که چسبیده به خدا هستیم، چسبیده به زندگی هستیم، زندگی در وجود ما مرتعشه، ولی یه خارجی، یه غریبه‌ای داره دستبرد میزنه به سر مستان ابد، به ما میگه که تو تشخیصت کجاست، زخم تو کجاست، دار تو کجاست. خارجی یعنی یک موجود خارجی که از جزء وجود تو نیست، واقعا بر سر مستان ابد خارجی راه زند، شحنگی چون نکنی، زخم تو کو، دار تو کو. پس اگر ما مست ابدی هستیم، یه خارجی به ما دستبر زده و اون زندگی رو از ما میدزده، میگه که تو چرا داروغگی نمی کنی، پاسبانی نمی کنی از این گنج، این زخم تو کو و دار تو کو، چرا این خارجی رو نمیزنی، از بین ببری و به دار بکشی. اما به لحاظ بلوغ و پختگی در این چهار بُعد به موازات هم، یعنی بُعد معنوی، بُعد هیجانی، بُعد فکری و بُعد جسمی، ما به درجه دیگه میرسیم که ناحیه عشق، درجه میرسیم که وقتی به استقلال رسیدیم و حس استقلال کردیم، یعنی حس اینو کردیم که ما میتونیم خودمون فکر کنیم، تصمیم بگیریم و احتیاجی نداریم از کسی بپرسیم، ولو اگر مشورت میکنیم با دیگران، ولی آخر سر خودمون تصمیم میگیریم و رو پای خودمون وایستادیم، از کسی تقلید نمیکنیم در تصمیم گیری و خودمون بر پای شعور خودمون تصمیم میگیریم و هیجاناتمون قابل کنترله و قابل اداره کردنه به وسیله ما، و همچنین درجه ای از رشد معنوی رسیدیم، یعنی یه درجه ای از حضور در ما آزاد شده، ما میتونیم به وابستگی یا همبستگی متقابل برسیم و شرط رسیدن به اینکه من با یکی دیگه، یک انسان دیگه، به همبستگی متقابل برسم، این است که حس استقلال بکنم و در اون قسمت نیازمندی و وابستگی نباشم. اگر در قسمت وابستگی و نیاز و احتیاج باقی مانده باشم، من نمیتونم همبستگی متقابل داشته باشم. چرا؟ دائما آویزان خواهم شد از شخصی که به خاطر یکی از ابعاد به اون احتیاج دارم. مثلا اگر از نظر مالی من رو پای خودم نمیتونم وایستم، معلومه که اگر همسری دارم، من باید از اون آویزان باشم که منو با خودش بکشه. اگر یه روزی اینو از دست بدم، من زیر پام خالی شده، در نتیجه احتمال این که من به طور اصیل بتونم عاشق اون شخص بشم و کنترل نکنم و چهار چنگ و محکم اینو نچسبم و تمام اعمالش رو زیر نظر قرار ندم که نکنه یه دفعه از چنگ من در بره، که اینا همه ضد عشقه، من نمیتونم به اون درجه برسم. پس یکی از سوالات اینه که کار تو کو، بار تو کو، آیا تو روی خودت کار میکنی که اسمش بذاری کار و یه میوهی به تو میده، محصولی داری؟ کار جهان هرچه شود، کار تو کو، بار تو کو، گر دو جهان بتکده شد، آب بتیار تو کو، گیر که قحط است جهان، نیست دیگر کاسه و نان، ای شه پیدا و نهان، کیلو و انبار تو کو. یه فرض میکنیم که جهان قحط شده، اینا رو راست میگی تو، برای اینکه ما وقتی در درجه نیاز و وابستگی هستیم، درجه نیاز و وابستگی درجه ملامت و مدل انتخاب ما در واقع گاهی اوقات روانشناسان بهش میگن مدل شما، یعنی هر اتفاقی میفته من شما رو ملامت میکنم، من خودم مسئول نیستم. مدل شما مدل وابستگی، یعنی من به هر اتفاقی برام میفته برای فکر کردن، اگر من خشمگین هستم تو تقصیر توست، اگر نمیتونم فکر کنم تصمیم بگیرم تقصیر توست، اگر تو عقیده خوبی به من ندادی تقصیر توست، اگر موقع تصمیم گرفتن تو به من کمک نکردی فکرهای خوبی بکنم که تصمیم درستی بگیرم تقصیر توست، تقصیر من نیست که. اگر هم من ورزش نمی کنم، نمیدونم غذای بد میخورم، جسم مورد سوء استفاده قرار میدم، اینا همه تقصیر توست، تقصیر من نیست. و بنابراین میگه که فرض کنیم که تو راست میگی، اصلا این چیزهایی که میگی تو جهان بده و قحطه و این چیزها درست، گیر که قحط است جهان دیگه، کاسه و نان وجود نداره، نه کاسه وجود داره نه نان وجود داره، تو کاسه یه چیزی بگیرن به تو بدن و نونی هم نیست تو اون بذاری تو. بعد میگه ای شه پیدا و نهان، کیله و انبار تو کو، کیله یعنی پیمانه، انبار یعنی چه انبار. پس میگه این مخزن تو، این مخزن زندگی تو و این کاسه‌ای که از اون برداری هم خودت بخوری هم به دیگران بدی کو. پس ما یه مخزنی داریم که اگر به این بینش و آگاهی برسیم که ما شاه پیدا و نهان هستیم، ما هم آگاه به عدم هستیم و حضور هستیم و هم به دنیای واقعی بیرون و هر دو را با هم میتونیم آگاه باشیم و فرمان روای هر دو هستیم، در این صورت به اون مخزن دسترسی داریم و کاسه‌اش هم دستمون هم خودمون میتونیم بخوریم و هم دیگران بدیم. و مولانا این تمو هی ادامه میده تا ما را متوجه بشه که ما گنج زندگی این لحظه رو داریم، نباید خودمون رو محدود کنیم و در درجه وابستگی باقی بمونیم و مرتب جهان بیرون و دیگران رو مخصوصا نزدیکامون رو ملامت کنیم که تو نذاشتی و تو نمیذاری که من به جایی برسم. گیر که خار است جهان، کجدم مار است جهان، ای طرب و شادی جان، گلشن و گلزار تو کو. میگه فرض کنیم که جهان خاره، هر طرف که نگاه میکنی به پات فرو میره، مثل بعضی از ما که به هر طرف نگاه میکنیم ذهن ما خار نشون میده، این بده اون بده اون بده، این متقلب و این یکی حقباز، این یکی دروگوه و جهان زشته. یه فرض کنیم جهان خاره و پر از کجدم و ماره، یعنی همه دارن به تو نیش میزنن مثل کجدم و مار، ولی تو ذاتت میدونین چیه؟ ای طرب و شادی جان، تو شادی و طرب جان هستی، جان تو با عشق و شادی و آرامش دائما مرتعشه و این در وجود توست و این خودش میتونه برای تو گلشن و گلزار ایجاد کنه. اگر از این پایگاه نگاه کنی به جهان همه چی زیبا دیده میشه. تو اینو چرا ول کردی؟ تو کو این در تو؟ چرا به اون سرمایه‌ای که خودت داری نمیخوای دسترسی پیدا بکنی؟ نمیخوای به اون گنجه دست بزنی و از اونجا شادی رو بگیری؟ همش توجهت به بیرونه و این من ذهنی تو و ذهن تو جهان رو به تو کجدم و مار نشون میده. ما یادمون باشه اگر ما از درجه وابستگی رد نشیم و به درجه استقلال نرسیم و از اونجا عبور کنیم، نکنیم به درجه والاتر همبستگی برسیم، ما هیچ موقع مزه عشق رو نخواهیم کشید، مزه موفقیت هم شاید به در درجه بالا نچشیم. برای اینکه قرار باشه بیرون ما مستقل باشیم و بیرون رو خیلی زشت ببینیم. ما نمیتونیم همکاری دیگران رو جلب کنیم. اگر دیگران با ما همکاری نکنند، کمک نکنند به ما، ما از نظر مالی، از نظر کاری، از نظر حالا عشقی زمینی متقابل نمیتونیم موفق بشیم. ما اگه همسرمونو زشت و به صورت کجدوم مار ببینیم، ما نمیتونیم باش بتونیم رابطه عشقی برقرار بکنیم. و ذهن میخواد اینطوری نشون بده. ما اگر چیزی رو خودمون نداشته باشیم، نمیتونیم به دیگران بدیم. در حالت عدم استقلال، ما اون سرمایه اصلیمون رو صاحبش نیستیم. وقتی صاحبش نیستیم، نمیتونیم به دیگران بدیم. اول باید صاحب اون بشیم، بعد اونو با دیگران به اصطلاح تقسیم بکنیم و اجازه بدیم دیگران به ما عشق ببرزن، ما هم به ما اونها عشق ببرزیم. پس عشق میفته وقتی ما از درجه وابستگی و استقلال رشد میکنیم و درجه همبستگی و قبول میکنیم که این لازمه برای ما و فقط منم منم گفتن. خیلی ها به درجه استقلال رسیدن و به منم میگن و این منم اینها رو در یه پوسته تنهایی نگه داشته. و دلیل این که گسستند از همه و از خانواده همین است که میخوان آزاد بشن، میخوان مستقل بشن. ولی این استقلال درجه نهایی رشد ما نیست. درجه نهایی رشد ما یه ذره بالاتر، در درجه بالای بلوغ و پختگی است. اصلا بلوغ یعنی تعادل بین عدالت و دلیری در ما. اگر ما بتونیم اون چیزی که خودمون مجاب شدیم به اون بیان کنیم و این دلیری میخواد و در ضمن ملاحظه اینو داشته باشیم و عدالت اینو داشته باشیم، انصاف اینو هم داشته باشیم که به دیگران هم گوش بدیم، یعنی اول حرف اونها رو بفهمیم و بعد اونها رو نمیگم وادار کنیم، بلکه چنان بکنیم که چنان خودمون رو پرزنت کنیم که ارائه کنیم که اونها هم حرف ما رو بفهمند و تا حرف ما رو نفهمیدن و مورد ملاحظه قرار ندادند ما بازی رو ادامه ندیم. یعنی من اگه حرف تو رو میفهمم، تو هم حرف منو بفهمی و این عدالت و شجاعت رو در خودم من زنده کنم، در این صورت ما هم به درجه بلوغ رسیدم. درجه بلوغ یعنی در واقع این نقطه در ما هی به سمت بالا میره، یعنی بالانس و تعادل این دلیری و یا توانایی بیان خود، که نشونگر اینه که واقعا تو صاحب سرمایه خودت هستی و فکر میتونی بکنی و از اعماق وجودت این خرد رو میتونی بیرون بیاری و اینو بیان بکنی و در ذهن ملاحظه اینو داری هم که به دیگران توهین نکنی، حرف اونا رو هم بشنوی. این تعادل هی در ما به سمت بالا حرکت میکنه و اینو میگیم ما بلوغ یا پختگی. گیر که خود مرد سخا، کشت بخیلی همه را. ای دل و ای دیده ما، خلعت و ادرار تو کو. پس میگه فرض کنیم که اصلا سخاوت و بخشش در جهان مرد و بخیلی همه را کشته. همه بخیلند، همه اینطوری چسبیدن مالشون و عقلشون و نمیخوان نه به تو چیزی یاد بدن، نه میخوان از مالشون به تو بدن، بخششی ندارن. بعد میگه ای دل و ای دیده ما، خلعت و ادرار تو کو. خلعت یعنی بخشش، ادرارم یعنی بخشش. ادرار دو معنا داره، معنی دومش همین بخشش و کرمه و مستمریه. میگه تو ذاتت زندگیه، تو از زندگی هستی. و این که میگه ای دل و ای دیده ما، میگه من از پایگاه مستی نگاه میکنم. من الان دلی دارم که زندگیه، ولی تو هم همونی و دیده ای دارم که زندگیه و خرده. از اون پایگاه مستی که نگاه میکنم مولانا داره میگه. ولی تو هم همونی، ای دل و ای دیده ما، تو دل و دیده من هستی. در ضمن میگه که عزیز من هستی، جانم هستی، ای جانم، ای عزیزم، این بخشش تو کوب هست. اینا همه برمیگرده به همون سوالی که اول کرده، کار تو کو، بار تو کو. ما باید مستقل از تمام افراد جهان، ما باید کار داشته باشیم و بدونیم این کار ما چیه، ماموریت ما چیه، ما برای چی اومدیم این جهان و بار ما چیه، محصول ما چیه. گاهی اوقات خیلی از ما بار رو یا محصول رو فقط میگیم، من دوتا بچه بزرگ کردم، همین بار منه. این درست است، ولی باید شما بار دیگه ای هم داشته باشید. بار دیگه شما میتونه عشق باشه، عشق ورزی باشه، مهر باشه و همین سلامتی خودتون باشه، مسئولیت حفظ فضای درونمون باشه، مسئولیت پیشرفت حداقلش این میتونه باشه که ما در این چهار بود هی بخوایم به طور فردی پیشرفت بکنیم. ما از جسممون مواظبت کنیم و جسممون رو مریض نکنیم، فردا در سن کهولت بندازیم گردن دیگران، بگیم حالا تو من مریض شدم، باید از من نگهداری بکنیم. مسئولیت حفظ و پیشرفت در این چهار تا بود به عهده تک تک خود ماست. گیر که خورشید و قمر هر دو فرو شد به سقر، ای مدد سمع و بصر، شعله و انوار تو کو. از میگه فرض کنیم که خورشید و ماه که نور میاندازن و ما همه چی رو به وسیله نور میبینیم و درک میکنیم، این فرض کن هر دو اینا فرو شدن به نابودی، نابود شدن، سقر یعنی نابودی و جهنم، اصلا رفتن به نابود شدن که نور نمیاندازن. ای مدد سمع و بصر، میگه تو ذاتت هوش آفریدگاریه، یعنی تو چیزی هستی که به وسیله آن چیزا به وجود میاد، این چیزی که این مفاهیم به وجود میاد و درک میشه. پس ما اون هوشی هستیم که مولانا میگه که تو آن هوشی، چوتان هوشی یا باقی هوش پوش، تو همون هوش هستی که به وسیله اون مفاهیم به وجود میاد و درک میشه. در واقع مدد چشم و گوش تو خودت هستی. پس نگاه کنه اینکه خود ما رو مولانا جدا میکنه از مفاهیمی که در ذهنمون ایجاد کردیم. میگه تو کمک میکنی که چشم و گوش ببینند و بشنوند، تو مدد سم و بصر هستی. این شعله و انوار تو کو، شعله و انوار تو کجا رفته؟ چرا به اونو نمیخوای دست پیدا بکنی؟ گیر که خود جوهری نیست پی مشتری، چون نکنی سروری ابر گوهربار تو کو. فرض کنید که انسانی مثل مولانا که این جواهر رو درست کرده، این خردی که گفته، دنبال مشتری نیست بفروشه، نمیاد در شما رو بزنید بگه که شما بیا اینا رو بخر از من، یا اینا چیزای خوبی هم، گوش بده اینا رو برو بخون. نمیخواد اینا رو بفروشه. جوهری، جواهر فروش، نمیخواد جواهرش رو بفروشه. چون ما هی میگیم که چرا به ما یاد نمیدن، چرا یکی پیدا نمیشه و به ما یاد بده چیکار بکنیم. و میگه فرض کن که جوهری نمیخواد جوهرشو، جواهرشو بفروشه، تو چرا سروری نمی کنی؟ سروری تو کجا رفته؟ چون نکنی سروری ابر گوهربار تو کو. ابری که گوهر بباره کو، ابر گوهربار ذات ماست. تو چرا از سروری خودت استفاده دادی؟ چرا گنج حضور رو در خودت زنده نمی کنی که جوهر و جواهر رو از درون خودت بیرون بیاری؟ چرا تو خرد ورزی تو از دست دادی؟ چرا به عشق درون خودت دسترسی پیدا نمی کنی. میخواد اینو بگه، میگه تو سروری، تو آقا هستی، تو شاه هستی، چرا اون درجه رو در خودت نمی بینی؟ و گیر دهانی نبود، گفت زبانی نبود، تا دم اسرار زند جوشش اسرار تو کو. فرض کن که اصلا هیچ دهانی در جهان وجود نداره و زبانی هم نیست که حرف بزنه. که به این ترتیب از طریق باز کردن دهان و چرخوندن زبان اسرار رو به زبان بیاره و به شما بگه. حالا جوشش اسرار خود تو کو؟ چرا اسرار در درون تو نمی جوشه؟ پس معلوم میشه مولانا معتقده که اسرار در درون ما هم میتونه بجوشه. اگر باور نداشتی در وجود ما این اسرار وجود داره و میتونه بجوشه و ما هم میتونیم به اون درجه برسیم، این همه زحمت نمی کشید. هر گونه انحصار طلبی، هر گونه عقیده و فکری که بگیم فقط یه انسان به خصوصی میتونه به گنج حضور برسه، به روشنایی برسه، به این خرد ورزی برسه، هر گونه انحصار طلبی منیته. ولی اون که خیلی پنهان شدنش مرموزانه و ناپیدا باشه، هر جور بخواد پنهان بشه ولی منیت انحصار طلبی ما نداریم. هر انسانی در جهان قابلیت اینو داره که به خردورزی درون خودش دسترسی پیدا بکنه و اگر این امکان نبود این همه مولانا حرف نمیزد و اینجوری هم حرف نمیزد. میگفت اینا چیزهاییست که فقط تک و توک آدم ها میتونن بفهمن و دیگه بی خودی ما برای چی این همه بنویسیم به صورتهای مختلف بگیم. همین چند نفر میدونن و اونا هم دیگران نمیتونن بدونن، بس دیگه. این که این از زوایای مختلف نگاه میکنه و این همین میگه ایشون، برای این هست که هر کدوم از ماها ولی اون که خودمون رو دست کم میگیریم ولی استعداد رسیدن به اونها اونا داریم. و نه تنها استعداد رسیدن به اینو داریم، بلکه در همون جا هستیم. رسیدن به زندگی موقعی میسره که اینو بپذیریم که ما رسیده ایم و از جستجوی زندگی یا خدا دست برداریم. به محض اینکه از تجسم زندگی در ذهنمون و جستجو در ذهنمون دست برداریم، این زندگی میسره و شما هوشو میتونید از این جستجو گر از این ذهن بکشیم بیرون و زنده بشیم به اون و آگاه بشیم به این زندگی و خواهید دید که در اون صورت ارتعاش زندگی زنده رو در این لحظه در وجودتون میتونین ببینید، میتونین به حضور برسید. و حضور یعنی ارتعاش این زندگی در همه وجودمون، در این حال که میتونه ابعاد وجودمون در اوج خودش کارشو انجام بده. یعنی هم ذهنمون میتونه خوب کار کنه، هم هیجاناتمون قابل اداره شدنه. هیجان منفی به ما دست نمیده، برای اینکه یک زمینه آرامش در اون موقع وجود داره. حتی اگه ذهن ما بخواد خشمگین بشه، ما این خشمو میبینیم و نمیتونه ما رو توی خودش بکشه. پس میگه هین همه بگذار که ما مست وصالیم و لقا، بیگه شد زود بیا خانه خمار تو کو. پس میگه این حرفا رو بذار کنار، این همه چیزها رو که ذهنت به تو نشون میده و هر جور نشون میده اینو رها کن و ما الان مست وصال و لقا هستیم. ما در واقع زنده به خدا هستیم، ما به این وصال رسیده ایم چون انسان هستیم. و میگه خیلی وقت تلف کردی، دیر شده، بیگه شد زود بیا سریع از این ذهنت خودتو بکش بیرون و زنده شو به خانه خمار. خانه خمار یعنی همین خرابات، همین فضای زنده این لحظه، همین خانه میفروش. خانه میفروش ما همین فضای آفرینش این لحظه است. که دائما می زندگی رو در وجود ما میدمه و ما زنده به اون هستیم. اجازه بدین یه قصه کوتاه از مثنوی بخونیم و دوباره برمیگردیم به بقیه غزل. قصه مربوط هست به رنجانیدن امیر خفته‌ای که مار در دهانش رفته بود در دفتر دوم. عاقلی بر اسب می آمد سوار، در دهان خفته‌ای می رفت مار. پس میگه یک عاقلی سوار بر اسب می آمد، یه دفعه دید که ماری میره تو دهان یه کسی که خفته بوده، یعنی خوابیده بوده. آن سوار آن را بدید و میشتافت تا رمانت مار را فرصت نیافت. اون سوار میگه که این وضعیت رو دید که مار داره میره تو دهان خفته و شروع کرد به عجله کردن بلکه مار رو برمانه که مار نره اون تو، و دیگه دیر شده بود، فرصت این کار رو نیافت. چون که از عقلش فراوان بود مدد، چند دبوسی قوی بر خفته زد. برای اینکه چون از مدد فراوانی از عقلش میگرفت، یعنی عقلش در خدمتش بود، خردش در خدمتش بود، پس معلوم بود حضور داشته این سوار. چند تا گرز قوی، دبوس یا دبوس به معنی گرز، چماغ، با چماغ چند تا محکم زد به این خفته. برد او را زخم آن دبوس سخت، زو گریزان تا به زیر یک درخت. پس میگه ضربات این چماغ بر این خفته باعث شد که این خفته پاشه از خواب فرار بکنه به زیر یک درخت. سیب پوسیده بسی بود ریخته، گفت از این خور ای به درد آویخته. پس زیر این درخت سیب پوسیده فراوان ریخته بود، پس اون سوار به این خفته که الان داشت میدوید گفت که ای کسی که به درد آویزان شدی، از درد آویزان شدی، ای بدرد، ای دردمند، از این سیبای پوسیده باید بخوری و یا نه چماغه. سیب چندان مروه را در خور داد، که از دهانش باز بیرون میفتاد. اینقدر سیب پوسیده به این بیچاره داد، در خوردش داد، که دیگه از دهانش این سیب میریخت بیرون، سیب پوسیده. قبل از اینکه ادامه بدیم، هیچ تشابهی از بین خودتون یا خودمون و این داستان میبینید که مولانا داره تشابهی بین انسان هم هویت شده با ذهن و من ذهنی و حضور زندگی به ما میده. اون سواری که داره میاد روی اسب خود زندگی است، و ما که خفته بودیم یواش یواش از بد و تولد شروع کردیم هم هویت شدن با باورهای فرهنگی خودمان و با اونها چنگ زدیم و هم هویت شدیم با وضعیت‌ها در ذهنمون. یواش یواش و در اونجا یه من درست کردیم، داشتیم یه ماری رو، مار سیاهی رو قورت می‌دادیم، و نیروی زندگی خواست به ما بگه که این مار رو قورت نده، ولی فرصت نیافت، ما قورتش دادیم. درستم هست، وقتی ما به سن 14-15 سالگی که می‌رسیم دیگه مار رو قورت دادیم و حسابی با اون فرهنگ هر جامعه که درش زندگی میکنیم هم هویت شده ایم، با باورهامون، با وضعیت هامون، میدونیم چه چیزی خوبه چه چیزی بده، با بد میستیزیم، با خوب هم هویت شدیم، میدونیم کیا دشمن من هستن کیا دوستای من هستن و کاملا با ذهنمون هم هویت شدیم و یه منی درست کردیم که من ستیزگره، من در واقع همون مار سیاه. پس این عذابهایی هم که ما میکشیم به این دلیل هست که زندگی با چماق ما رو میزنه که ما از اینا بخوریم، تا بلکه یه اتفاقی که الان داره ادامه میده خواهد افتاد. پس این همه شکنجهی که ما در زندگی میبینیم به این علته که ما ماری به نام من ذهنی قورت دادیم و زندگی ما رو میزنه. و ببینیم حالا این قصه به کجا ما رو میبره. بعد این خفته میگه بانگ میزد که امیر آخر چرا قصد من کردی تو نادیده جفا. پس میگه با صدای بلند این انسان میگفت که ای امیر، من که کاری به تو نکردم، به تو جفا نکردم، چرا قصد من کردی؟ چرا این همه منو میزنی؟ از من که خطایی سر نزده. گر تو را زسل است با جانم ستیز، تیغ زن یک بارگی خونم بریز. میگه اگر تو در اصل با جان من، با من دشمنی داری، تو که شمشیر داری، با این شمشیر بزن منو بکش و راحت کن. درست همون حالتی که ما داریم. ما میگیم ای خدا، اگر این همه که ظلم دادی به ما، اگر با ما دشمنی، یه دفعه ما رو بکش راحت میشیم. حواسمون نیست که منیت و من ماست که ما رو شکنجه میده. نه خدایا زندگی. اینجا هم این آقا همینا میگه. حالا معلوم نیست آقا یا خانم بوده، انسان بوده. بعد میگه شوم ساعت که شدم بر تو پدید، ای خنک آن را که روی تو ندید. میگه چه ساعت بدی بود، چه لحظه شومی بود اون که تو بر من ظاهر شدی، من تو را دیدم. برای از وقتی که تو را دیدم من دارم کتک میخورم و از این سیبای پوسیده میخورم. سیب پوسیده در زمین و درخت رمز درخت زندگی ماست و سیب پوسیده همون چیزهایی که الان میخوریم، مثل کینه و مثل دشمنی و مثل غیبت و مثل غمهای گذشته و مثل این که میگیم چرا این بلا سر من اومد و چرا اینو از دست دادم و چرا اونو به دست نیاوردم و ترسها ما، اینا همه چیه سیب پوسیده است و کهنه که از درخت زندگی ما ریخته. یعنی در واقع ما وضعیت‌های زندگی منو و محصول اونو که در زیر این درخت ریخته پوسیده، اونا رو الان داریم میخوریم و در واقع با چماق زندگی میخوریم. یعنی چماق میزنه به سرمون و بدنمون تا ما مجبوریم بخوریم اونا رو. پس بی جنایت، بی گناه، بی بیش و کم، ملحدان جایز ندارند این ستم. میگه که تو که منو اینقدر میزنی، حتی به اصطلاح کافران هم این بدون این که آدم کم و بیش گناه داشته باشه، من که کاری نکردم، تو رو اصلا نمیشناسم، آدم اینقدر نمیزنند، اینقدر ستم روا نمیدارند. میجهد خون از دهانم با سخن، ای خدا آخر مکافاتش تو کن. میگه وقتی حرف میزنم از بس منو زدی از دهانم خون میاد. یعنی همش من هرچی میگم با خون و غم و غصه و اینا همراهه. هیچ حرفی من نمیزنم که با غصه همراه نباشه. پس میگه ای خدا مکافات این سوار رو بکن. ما هم همینو میگیم هی نفرین به زندگی میکنیم. هر زمان میگفت او نفرین نو، اوش میزد کندرین صحرا بدو. یعنی هر لحظه یه نفرین نو به سوار میکرد و اون سوارم دوباره میزد که در این صحرا بدو. درست حالت ما، زخم دبوس و سوار همچو باد، میدوید و باز در رو میفتاد. پس میگه زخم این چماق و سوار مثل باد، پس معلوم میشه واقعا سوار مثل باد، این سوار عدم ذات ماست، ذات ما زندگی رو میشناسه، نازندگی رو نمیشناسه. وقتی ما ذات خودمون و زندگی رو از طریق هم هویت شدن با ذهن سرمایه گذاری میکنیم با ذهن و تبدیل به مفرقش میکنیم، یعنی هر لحظه که تمام توجه ما رو ذهنمون یا یه فکری یا یه وضعیتی در ذهنمون جذب میکنه و هیچی نمیمونه در ما زندگی بشه، در واقع ما چماق بر روی خودمون بر کله خودمون میزنیم. پس میگه زخم دبوس و سوار همچو باد میدوید و باز در رو میفتاد، هم در اثر زخم دبوس و هم سوار همچو باد که پشت سرش میمد میروید و در رو میفتاد زمین. ممتلی و خوابناک و سست بود، پا و رویش صد هزاران زخم شد. پت ممتلی و خوابناک و سست بود، پا و رویش صد هزاران زخم شد. آخر زب اینجا رسید که هم ممتلی یعنی پر لبالب، یعنی پر از این سیبای گندیده بود و خوابناک شده بود و سست شده بود، درست یک حالت انسان کاملا هم هویت شده با ذهن که فکر میکنه پر از معلومات و میدونه و در خواب اونهاست و این همه هم زخم خورده، سست بود، زندگی درش نبود و پاوروش هم صد هزاران و همه جاش آسیب دیده بود، مثل وضعیت بعضی از ما. تا شبانگه می کشید و می گشاد، تا ز صفرا غی شدن بر وی فتاد. پس میگه تا شامگاه هی می کشید و یعنی هی اینو می کشید و ول می کرد، یه بعضی موقع می زد و دنبالش بود بعد هم رهاش می کرد، حالا ببینیم چی میشه، تا اینکه از صفرا شروع کرد به غی کردن، یعنی غی حالت غی به این آدم دست داد. زو برآمد خورده ها زشت و نکو، مار با آن خورده بیرون جست از او. پس میگه که تمام چیزهای زشت و خوبی که خورده بود بیرون اومد و مار هم با اینها بیرون جهید، یعنی موقعی که ما واقعا این من ذهنیمون رو غی کنیم و یک دفعه بفهمیم که این جزء ذات ما نیست، این جزء هوشیاری ما نیست، این جزء زندگی ما نیست، این منیت، و اینو از خودمون دور بکنیم و این حس من و وجود داشتن بر اساس ذهن از بین بره و از ما دفع بشه. چون بدید از خود برون آن مار را، سجده آورد آن نکو کردار را. پس میگه وقتی دیدی همچون ماری از اون بیرون جهید، استفراغ کرد، سجده تعظیم کرد به این نکو کردار، فهمه که برای چی میزده این سوارون، تا موقع نمیدونست چرا میزنه. سهم آن مار سیاه زشت زفت، چون بدید آن دردها از وی برفت. پس وقتی میگه نگرانی و ترس آن مار سیاه زشت و بزرگ از بین رفت، اینو بدید و فهمید که چه چیزی در جانش بوده و چه چیزی رو قورت داده بوده. ما هم اگه ببینیم چه منیتی رو قورت داده ایم، با چه چیزی مشغول هستیم، و این منیت یعنی این اشتباه که ما فقط بدنمون هستیم و ذهنمون و هیچ چیز دیگه نیستیم و هیچ نیروی زندگی در ما نیست غیر از این منیت و این جسممون، و بر اساس فقط فعالیت ذهنی یعنی فکر کردن و این و اونطوری کردن و وضعیت ها رو جفت جور کردن و بیرون و هی این ور اون ور کردن و روی این و اونو کم کردن و جواب یکی رو دادن و خوب جواب دادن، اینا رو حس زندگی میکنیم، این اشتباهه و این همون ماره، ما رو قورت دادیم. وقتی دید اینا رفت، چون اینا ترس به وجود میاره، همین که ما این اشتباه رو میکنیم که غیر از ذهن و جسمون نیستیم، ما ترس و بنیان وجودمون کرده ایم. برای اینکه از زندگی زنده بی اطلاع هستیم. وقتی که ترس بنیان وجود ما باشه، همش خودمون و دیگران رو اذیت خواهیم کرد. و این در واقع حالیمون نیست. همین چماق زندگیست که بر کله ما کوفته میشه. بعد از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. پس میبینیم که لحن این انسان پس از این که مار را استفراغ میکنه و دور میکنه از خودش، که ما منیت خودمونو باید به این ترتیب از خودمون دور بکنیم، لحنش عوض میشه. چون میگه گفت خود تا جبرئیل رحمتی، یا خدایی که ولی نعمتی، ای مبارک ساعتی که دیدیم مرده بودم، جان نو بخشیدیم، تو مرا جویان مثال مادران، من گریزان از تو مانند خران، خر گریزت از خداوند از خری، صاحبش در پی زنیکو گوهری. از میبینین که پس از این که مار دفع میشه و ما منیت خودمون از دست میدیم و آزاد میشیم و اونو میبینیم، چقدر شکرگزار میشیم. برای این که میگه که چه مبارک ساعتی بود که تو را دیدم و تو جان نو به من بخشیدی، من مرده بودم و من تو مثل مادران دنبال من بودی. یعنی زندگی مثل مادران اینقدر ما رو دوست داره و میخواد وجودشو به ما خرج کنه، از ما بیان بشه، شادی ببخشه به ما، زندگی ببخشه به ما، ولی ما گریزان از او، میگه مانند خران. خر از صاحبش میگه از خری میگریزه، اما صاحب خر از خوشگوهری دنبال اونه. بعد میگه نزپه سود و زیان میجویدش، لیک تا گرگش ندرت یا ددش. پس میگه صاحب اون از خوشگوهری اونو جستجو میکنه تا گرگ اونو نداره. پس زندگی هر لحظه میخواد ما بهش رو بیاریم و با اون یکی بشیم تا وجود گرم اونو حس بکنیم. این برای سود و زیان نیست. زندگی به ما احتیاج نداره به خاطر این نیست که از ما سود و زیان ببره، بلکه همون گرگ در اینجا ما رو گرگ میگه، گرگ و دد ما رو نداره. پس بقیه غزل منو چند ساعت دیگه ادامه میدیم، بعد به تلفن ها میپردازیم. این همه بگذار که ما مست وصالیم و لقا بیگه شد، زود بیا خانه خمار تو کو، تیز نگر مست مرا، همدل و همدست مرا، گر نه خرابی و خرف، جبه و دستار تو کو. پس گفت که اینا رو همه رها کن، ما همیشه مست وصال و لقا هستیم و علت این زجر ما هم اینه که به مستی خودمون توجه نداریم، از آن بیخبریم. در اونجا هم ما وقتی که با گرز میزد و این سیبای پوسیده رو خورده بود و این حالت غی قرار بود بهش دست بده، به ما هم دست میده. ولی امروز ما میریم پیش روانشناس، میگیم حال ما خرابه، چند تا قرص آرامش بخش میده، ولی در واقع عامل این کار همین ماره است. مار یه ذره کرخ میشه از این قرص ها، ولی هنوز عامل به وجود آورنده این غم و غصه و استرس در ما از بین نرفته که این منیت ما باشه. و گاهی اوقات بعضی ها معتاد به یه چیزهایی میشن، مثل سکس، مثل الکل، مثل دراگ، مواد مخدر. اینا فقط شلاق ذهن و زجر این مار رو و این گرگ رو یک کمی کم می کنند. و اگر این در جهان امروز که به مقیاس وسیع این چیزا مصرف میشه، اگر مصرف اینا نبود، جنون ذهن بشری هرچی بیشتر آشکار میشد و این همه مصرف الکل و دراگ ما رو میبره به سوی هوشیاری همون نباتی. ما میگردیم، برمیگردیم به طرف عقب، یعنی ما تبدیل میشیم به درخت. اون هوشیاری رو پیدا میکنیم با خوردن الکل یا بیش از حد البته و دراگ. هر موقع اینا رو ما مصرف میکنیم، هزینه میپردازیم. هزینه ما هم از هوشیاری این لحظه کم میشه و میریم به سوی هوشیاری نباتی، یعنی درختی. راه ما اون نیست، راه ما رو به رشد والایه. پس در اینجا میگه ما مست هستیم این لحظه، و اگر نه اینطوره، میگه تو منو مست نگاه کن، از پایگاه مستی نگاه کن، همونطور که مولانا نگاه کرده و میگه تیز نگر مست مرا، مست مرا نگاه کن. اون با اون هوشیاری، با اون دید که مدد سم و بصره به من نگاه کن و بدون که من با تو همدل و همدستم. همه انسان ها از طریق عشق همدل و همدستن. و میگه اگر تو خراب و خرف نیستی، این جبه و دست جبه، همون لباس مثل قبا که قدیم می پوشیدند و دستار، همون چیزی که به سر می بستن شبیه کلاه، میگه اینا رو کوینا اگر مس نبود اینا در تنت بود. بعد دوباره توضیح میگه، میگه برد کلاه تو غری، برد قبایت دیگری، روی تو زرد از قمری، پشت و نگهدار تو کو. میگه این کلاه و قبای تو رو دزدا بردند، آدم های بدکار بردند. یعنی چی؟ یعنی اون تاج سر شاهی که میتونستی سرت بذاری و گفت شاه و پیدا و نهان و شاه وجودت بشی، و اون جبه و اون لباس شاهی رو بپوشی، اینا رو کسایی دزدیدند. همون ذهن ما دزدیده، وضعیت های زندگی دزدیدند. ولی زرد روی تو هنوز زرد از قمریه، از یه روشناییه. و تو نگاه کن که پشت و نگهدار تو کجاست. پشت و نگهدار تو همین حضور زنده این لحظه است، همون زندگیه. بر سر مستان ابد خارجی راه زند، شحنگی چون نکنی زخم تو کو، دار تو کو. میگه تو مست ابدی هستی، ولی یه خارجی که همون مار باشه، همون دوز باشه که قبای تو موی برای تاج تو دوز دیده، این دست برد زده، دست برد میزنه، یعنی دزدی میکنی، میاد به دزدی تو. و تو چرا شحنگی نمی کنی، پاسبانی نمی کنی، زخم تو کو، دار تو کو، این گرز تو کو که بگیری این خارجی رو بزنی و از بین ببری. خارجی همون من ذهنی ماست، که نسبت به ما که زندگی هستیم و هوش این لحظه هستیم، یه جسم خارجی، یه موجود توهمی خارجی که از وجود ما نیست. پس میگه خاموش ای حرفشان در خور گوش خموشان، ترجمه خلق مکن حالت و گفتار تو کو. میگه ای مولانایی که حرف شایسته گوش خاموشان میزنی، این حرف ها شایسته کساییست که یا در خور گوش کساییست که ذهنشون خاموشه، گوش منیتشون خاموشه، تو اینها رو ترجمه خلق مکن، که البته ترجمه خلق میکنه و به همه میگه و میپراکنه. حالا حالت و گفتارو تو کو، یعنی حالت این حالتی که باید تو داشته باشی، حفظ کنی و حرف به اصطلاح حرفتو کنترل کنی، بی‌محابا این همه اسرار رو بیرون نریز. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از وانیک عزیز در اتاق فرمان، با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.